من هيلم طبيب نفوسنا ومشفي ذنوبنا هذا العاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم محضر مبارک سروران گرامی آیه 158 سوره شریفه بقره رو در بحث قبل بازگو کردیم ابتدا اون رو بازگو شد که فرمود است باری تعالی ان الصفا و المروه من شعائر الله صفا و مروه دو علامت از علائم الهی هستند گفتیم که لغت صفا و لغت مروه معنایی دارد و اصطلاح اون چیزی است. صفا در لغت به معنای سخله صاف و بدون شیء ناخالصی در لغت و در اصطلاح دامنه اون قسمت پایین کوه ابو عبیس را صفا میگویند و مروه رو نیز همینطور بازگو کردیم. مروه در لغت به معنای سنگ آتش سنه و زناب و سنگ آتش سنه و در اصطلاح اون کوه مقابلی که 377.5 متر فاصله بین اون و کوه صفا است، اون بلندی مقابل مروه در اصطلاح. و خب توضیحاتی در خصوص سعی و مسئله صفا و مروه در بحث قبل خدمت عزیزان بازگو کردیم، دیگه تکرار نمی کنم که بتوانیم آیه شریفه رو امشب به پایان برسانیم. فرمود این دو از شعائر الهی هستند. بازگو شد که شعائر جمع شعیر به معنای علامت و نشانه. خداوند دو گونه نشانه و شعائر دارد. این شعائری دارد که اینا شعائر تکوینی است، علائم و نشانه های بیرونی و طبیعی است. اینها چیزیست، اینها همان است که تمام وجود را گرفته است، اینها همان است که هیچ شیئی نیست که شعائر خدا نباشد، شعیره و علامت و وسم الهی بر او نباشد. همه چیز چنین نشان و علامتی را دارد، هر چرا که بنگری چنین نشانه ای را دارد. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یاد لبسار همین است. اما این شعائر آن نیست، این شعائر تشریعی است. این ها نشانه های برپایی شریعت است، نشانه های برپایی مسیر به سوی خداوند حرکت کردن از وادی معرفت دینی است. اینها چنین مشاعر، اینها چنین شعائری هستند. بازگو کردیم عرفات مشعر است، مزدلفه مشعر است، منا مشعر است، صفا مشعر است، مروه مشعر است. تمام اینها شعور دارند، تمام اینها علامت شرعیه اند، تمام اینها همان است که کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. تمام اینها دلالت و علامتی است به سوی یار، به سوی حقیقت حقه واحدیه وحده وجود حضرت سبحان. اینها یه چنین علائم و نشانه هایی است به سوی باری تعالی. ظهور در اینجا بیشتر است، بروز در اینجا بیشتر است، تجلی در اینجا بیشتر است. اینجا جایی است که انسان ها می آیند که در اینجا بیابند این شعور را، درک کنند این شعور را و خودشون رو منطبق کنند با این شعائر و شعور الهی. لذا فرمود فمن حج البیت و اعتمر. به سمت شریف رساندیم که خود حج در لغت به معنای رفتن به سوی خانه نیست، بلکه رفتن مکرر است. اساسا تا رفتن مکرر نباشد حج بگو، حج رفتن مکرر، آمدن رفتن. فمن حج البیت، اون کسی که قصد کند خانه را، او اعتمره به حج برود یا به عمره برود. به علت تسمیه و نامگذاری عمره رو نیست در بحث قبل بازگو کردیم که چرا عمره را عمره می نامند. اون عبارت امارت و آبادانی که در وجود معتمر ایجاب می کند. اون وجود خراب هنگامی که می رود آنی نیست که رفته است، چیز دیگر باز می گردد اگر ولو اندکی توجه باشد. عمره بزرگ مردان الهی آن است که هنگامی که می روند وجود چیز دیگر می شود، اون بحث دیگری است. خداوند روزی کند. اون عمره این که هنگامی که بزرگانی که می روند در بازگشتشون شخصیتشون 100% متحول شده است، به چیز دیگر و دربهای دیگر رو گشوده دیدن، اون مقام است امین. اما ولو اونها هم که توجه کامل را نداشته باشند، همونها هم که می روند امارت در وجود اونها ایجاد می کند، آبادانی در جان اونها ایجاد می کند و در همونها هم تحولات ایجاد می کند. عمره را عمره می نامند به لحاظ اون که خانه دل ما را از کرم امارت کن، پیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، پیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. اون آبادانی و اون نشاط و اون شادمانی و اون ایمان و صفایی که در وجود ایجاد می کند، اون رو عمره می گویند. اعتمار معتمر عمره گذار به چنین می کند. یک، دوم آن که آبادانی پیرامون خانه خدا ایجاد می کند. آمن ناراحتم از تاری اونجا نشستید، صدا میکنم تکیه بفرمایید، صلوات اینا بفرمایید. خب این اعتمار، فمن حج البيت علی اعتمره فلا جناح علیه ان یطوف بهما، هر اون کسی که حج میگذارد یا عمره میگذارد فلا جناح علیه، بر او جناحی نیست که طواف به این دو بکند. ان یطوف بهما، طواف به این دو یعنی به صفا و مروه بکند. خب اینجا اول بحث ما بود که هفته قبل همینجا سخن ماند، ولی اون که البته دوست می داشتم یه مقدار دیگر در هم خود مسئله حج البیت و اعتمار ظرف دیگری رو خدمت عزیزان باز بکنم، اما باز ملاحظاتی رو کردیم، باشد انشاءالله حالی باشد مقامی باشد انشاءالله خواهیم گفت نکاتی. فلا جناح، بازگو شد کلمه جناح معرب است، یعنی در اصل این گناه است. عده‌ای از لغویون گفتن جناح از ماده جنوح می آید، جنوح یعنی تمایل، این طرف رفتن اون طرف رفتن، حال از حق به باطل رفتن از باطل به حق رفتن، گرایش به یه طرف را جنوح نامیدن. اما این اون نیست، کلمه جناح همون گناه فارسی است و این بدبستان بین زبانها اصولی است. اگر ما امروز 7000 زبان در روی کره زمین داریم، واقعا حقیقت حق اتحاد زبان هاست، یعنی همان گونه که زبان شناس ها میگویند مثلا بیش از 4000 زبان از یک زبان اولیه ریشه گرفته است. یه زبانی بوده است که از هند اروپا، زبان هند اروپایی اونگاه تقسیماتی پیدا کرده است، بخش هندی اون به گونه‌ای، بخش ایرانی اون به گونه‌ای، بعد انشابات بعدی او سانسکریت و بقیه زبان‌ها شده است و تا کنون که امروز ما هزاران زبان از اون زبان داریم. اون منشأ اولیه این بدبستان‌ها بوده است در بین زبان‌ها. زمانی گفتیم که در قرآن ما حدود 300 لغت غیر عربی داریم و معرب شده اینها وجود دارد، گاه مانند جناح گاه کمتر. در خود کلمه سجیل، خدمت عزیزان الان عرض می کردم خود سجیل رو اونجا بازگو نکردم، خود سجیل در لغت ترمیه به هجارت من سجیل، سجیل فارسی است. در اصل سجیل را که بشکافیم دقیق سنگ و گل، سنگ و گل میشه سنگل، بعد گافشو برداری تبدیلش کنی چه سنگل، بعد میشه سجیل. این سیر زبانی است، یعنی این سنگ و گله، این سجیل فارسی است. این در قرآن هیچ ایرادی هم ندارد، کسی نگوید که چرا در قرآن مثلا کلام غیر عربی، نه، قرآن بنا نداشته که از باری تعالی کلام لغت دیگر را به کار نبرد، لغت دیگر نباشد. اسلوب، شیوه، نه، سر، دستور، بیان این کلام عربی است، به لسان عربی مبین. اما لغات غیر عربی در این قرآن، حال یا فارسی یا رومی مانند قسطنس یا آرامی، آرامی مانند قسط وجود دارد و هیچ ایرادی هم در این باب نبوده است. کلمه گناه پس اینجا گناه، گناهی نیست. هر کسی که حج برود و عمره برود گناهی برو نیست ان یطوف بهما، که طواف کند به حج و عمره. حالا قبل از اینکه فلا جناه رو خدمت عزیزان باز بکنم، همین طوافشو بگیم اول، بعد بگیم گناهی ندارد. یعنی چه گناهی ندارد؟ ما تلاقی این حرف رو نداشتیم اینجا. آیا ما طواف بین صفا و مروه داریم؟ طواف نداریم. ما بین صفا و مروه که طواف نداریم. ما ذهنیتمون این است. طواف از ماده طوف میآید. طوف یعنی گرد چیزی گشتن. به ظاهر طواف یعنی حرکت مدور، حرکت تدویری، بیزی مانند، دائره مانند، همان که پیرامون خانه خدا مثلا شما انجام میدهید. این که شروع میکنید از هجر، از حجر، هجر، بقیه ارکان برمیگردید، حجر بازگار رو شروع میکنید، این از رکن حجر شروع میکنید، میچنید توف، طواف میکنید. اما اینجا فرمود طواف را نسبت داد خداوند به صفا و مروه، حالی که ما در صفا و مروه مستقیم میریم میاییم، طواف نمی کنیم، مستقیم میریم، مستقیم برمیگردیم اونجا دیگه. لذا این نکته است، این نکته باعث شده است که بزرگان محققین برگشتن به جد نظر کردن، گفتن نه طواف این معنا را ندارد، طواف یه مفهوم برتری دارد. اینو خوب دقت کنید، اینو خوب دقت کنید. به اینجا رسیده است گفتن نه، طواف میدانی چه حرکتی را میگویند؟ لا اله الا الله. طواف اون حرکت بی پایان است. طواف اون حرکتی است که انتهای اون ابتداست و ابتدای اون انتهاست. اون حرکتی که شما هنگامی که به پایانش میرسانید باز شروعی نو در انتظار است. به پایان رسیدید باز شروع نو در انتظار است. این میشه طواف. حال پیرامون خانه خداست یا بین صفا و مروه است. از صفا آمدی تا مروه، اما باز مجدد این سیر را تمام کردی، اما تمامی ندارد. این پایان باز شروع نوی است، باز شروع نوی است، باز حرکت را آغاز می‌کند. به صفا میرسی، از مروه به صفا رفتی، تمام شد، اما باز شروع نوی در انتظار است. باز حرکت را از صفا میگیری به سوی مروه، باز حرکت را ادامه می‌دهی. باز میرسی، حرکت را ادامه می‌دهی. یک عدد کامل انجام می‌شود. وقت اون نیست عدد کامل رو بگم. 7 و 28 در زیر 100 عدد کامل هن. این دو 7 و 28 علت کمالش برام خیلی مباحث است. خدای رحمت کنند مرحوم شیخ بها یه جایی در ریاضی وارد میشد و قوقا میکند در عدد 7 و 28 که اینا چه رموزی درشون وجود دارد. این 7 حرکت و ختم و شروع توف است. حال ممکن است این توف به شکل تدویری باشد، ممکن است به شکل مستقیم باشد. این خیلی روح عجیبی است در ذات خود این عمل، انتهای آن حرکتی است نوین و وجود انسان را چنین قضیه‌ای تشکیل می‌دهد. انسان چنین حالتی را دارد. هر منزلی که می‌رسد ختم این منزل شروع منزل دیگر است. الانسان مسافر و منازله 6، کاروان رفته منزل به منزل. هر گام که برمی‌داریم هر ختمی شروعی نو، شروعی نو. ایام جنین، در جنین بودن، ایام اصلا و آباء، ارحام و امهات، دنیا و برزخ، قیامت، هر ختمی یه نوعی حرکت و یه شروع نوعی در انتظار است. هر مرگی به دنبال اون تولدیست، تولدیست. اساسا روح خود این حقایق در این سعی و در این توف دیده می شود. هیچگاه در زندگی پایانی وجود ندارد. در علم پایانی وجود ندارد. در ایمان پایانی وجود ندارد. اگر انسان احساس کند رسیده است به یه حدی از ایمان، یک چیزی رو احراز کرد، باز این پایان چیست؟ باز نقطه شروع بعدیست. باز باید از اینجا مجهز کند خود را برای مقام دیگر. باز حرکت ها شروع می شود، باز سیر ها شروع می شود. این همان حکایت صفا و مروه است. این همان حکایت است، از اینجا تا اونجا، از اونجا تا اینجا، تا برسد به مقامی که عدد را کامل کند، تا برسد به اونجا که وجود را به تکمیل برساند. طوف چنین معنایی را دارد. طواف حرکتی که انتهای آن ابتدای گام بعدی است، ابتدای مقام بعدی است و حرکت بعدی است. فرمود کسی که حج می کند یا عمره می گذارد بر او جناحی نیست، گناهی نیست که انیتوف به ما، که طواف کند، این سیر را بین صفا و مروه عمل کند. خب اینجا نکته دوم، چرا فرمود فلان جناح گناهی نیست که این کار را بکند؟ مگر ما بحث گناه که اینجا نیست، بحث فضیلت است، بحث واجب است، بحث ضرورت عمل است. سعی بین صفا و مروه از ارکان حج و عمره است. اگر نباشد خلل در وظیفه شده است، هر دو باطل می‌گردد. پس فلا جناح بوی این میاد که اگر دلش خواست این کار بکند. این نام مشابه دارد. مشابهش رو نگاه کنید، دقت کنید، مشخص می‌شود. مشابه چیست؟ در مسئله نماز. ای اهل ایمان، هنگامی که شما اذا ضربتم فی الارض، انگامی که شما قدم زدید در زمین و سفر کردید و رفتید مقدار مسافت شرعی را، بد فلا جناح علیکم، گناهی نداره بر شما، گناهی نیست بر شما که انتقصرو، دستر کنید نمازتون رو، نمازتون نصف کنید، گناهی بر شما نیست این کار بکنید. خب این گناهی بر شما نیست، یعنی دلمون خواست این کار را بکنیم، دلمون خواست این کار را نکنیم. کمون که در بین آیان اهل سنت میدانید یه فرقه هم که اینها بالوجوب نماز رو شکسته میخوانند در سفر، و اون حنفی ها هستند. پیروان ابو حنیفه در این مسئله با ما هم عقیده اند. اما سه فرقه دیگر میگن دل بخواه است، رخصت است. مسافر دلش خواست نمازش کامل بخواند، دلش خواست نمازش رو در سفر قصر کند. اینها اینطور میگن، قرآن گفته است فلا جناح ایلادی ندارد، یعنی دلش خواسته. نه این نیست. این همین مسئله رو اومدم خدمت از صادق سوال کردن، آقا قرآن گفته از فلا جناحه، پس ما اگر دلمون خواست نمازمون رو شکسته بخونیم، اگر دلمون خواست کامل بخونیم. نه، برید نگاه کنید، برید شما آیه 158 سوره بقره رو نگاه کنید، اونجا در مورد صفا و مروه خدا چه گفته است؟ گفته است فلا جناح علیها ان یطوف بهما، ایرادی ندارد، اگر گناهی نیست اگر سعی بین صفا و مروه کند. آیا سعی بین صفا و مروه دل بخواهی است؟ گفتن نه آقا واجب است. اینه ممانعش. حالا ریشه‌شو بفهمید چرا خدا میگوید فلا جناح در هر دو مقام یکیست. در مسئله نماز ابتداعا میگم، بعد اینجا روشن خواهد شد. هنگامی که دستور قصر در باب نماز آمد و دستور خوردن روزه در سفر آمد، پاره از مسلمین تحمل این معنا نداشتن، تحمل این معنا نداشتن. الان ما این قضیه رو میبینیم، آب پیرمرد مسلمان یا حالا غیر پیرمرد، برها شرایطی از جهت جسمی که قبل از ماه رمضان دیگه یکی از مشکلاتی که آیین اطبای متعهد مسلمان دارن همینه که دیگه میان هی جناب آیت الله ما بگیریم امسال نگیریم، اجازه بدید روز در میان بگیریم، حالا که میگید نگیر پس یک روز بگیریم یک روز بخوریم، حالا آقا پس اون ایام خوب رو بگیریم، دهه آخر رو بگیریم، دیگه چانه زدن شروع میشه با این دکتر. هم تشخیص میده که آیا چیز میدونه، اگر بگیرد به نیمه نمیرسد، بقیه روزه رو در بهشت خواهد گرفت، در اینجا نمیگیرد. اما خب چه بگویم، چه بیان، اصرار زیاد است، اصرار زیاد است، تشخیص داده میشه روزه وظیفه تو نیست. نمیتونم میگه آقا من 50 سال 40 سال روزمو گرفتم، حالا بخورم، حالا من روزه بخورم، نه نمیخورم. این روحیه وجود داره. در زمان خود رسول خدا این قضیه پیش آمد، در زمان خود رسول خدا قضیه پیش آمد، به بعضیا گفتن آقا بخور، رفتن سفر گفتن آقا نماز سفری بخوام، پیغمبر گفتن سفری، گفتن ما این کار رو بکنیم. عین تاریخ دارد جمعی از این مسئله سرپیچی کردن، پیغمبر نامید اینها را فسماهم الاسات، سماهم الاسات، پیغمبر اینها را آسی نامید، اسات سرپیچ، حکم خدا این است بخورید. خدا در جسم سالم تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، اگر مریضی خدا از تو روزه نخواسته است، اگر مسافری خدا از تو روزه نخواسته است، فعده من ایام اخر، چرا با خودت، چرا با دین خدا چنین میکنی؟ این درست نیست، این وظیفه نیست. این ذهنیتی که در بین بعضی ها بود، احساس میکردن اگر برن نمازشون شکسته بخورن در سفر چیکار کردن؟ گناه کردن. احساس میکردن اگر ما بریم سفر و روزمون بخوریم، حالا اونم سفری که نشستیم هواپیما و برای ما حرکت کرده هواپیما که کمربندها رو محکم بستیم و نوشابه خنک آوردند و خوردیم و مشکلی هم برامون پیش نیامده است و 50 دقیقه بعدم فرودگاه تهران به زیر آمدیم، این چه سفری است که سختی نگه چطور ما رو دلمون میاد ماه رمضان بخوریم روزمون با همین 50 دقیقه حرکت هوایی؟ پس نمیخوریم ما. این ذهنیت در ذهن از قبل بوده است، این حالت وجود داشت که ما گناه میکنیم میخوریم، روزمون شکسته، نمازمون بشکنیم، نصف بخونیم. آیه شریفه ذهنیت رو برداشت، یا ایها الذین آمنوا اهل ایمان، اگر شما چنین کردید خیال نکن فلا جناح، نه نه نه، این بحث گناه و تقصیر نیست، این وظیفه است، باید چنین بکنید. با کلمه لا جناح خداوند اون ذهنیت و عدم پذیرشی که در بین انسان ها بود نسبت به حکم خویش برداشت. عین این در مسئله سعی و صفا و مروه بود. صفا و مروه همان گونه که بازگو کردم خدمت عزیزان، با همون شکل اولیه خودش مورد رغبت بت‌پرستان بود. یعنی جامعه بت‌پرستان روز قبل از اسلام سعی صفا و مروه میکردند، همونطور که اینها طواف میکردند پیرامون خانه خدا، برهنه کف میزدند، دست میزدند، سوت میزدند، اوریان دستهاشون به هم حلقه میکردند، میچرخیدند، طواف میکردند، سعی بین صفا و مروه میکردند. قداست برای این دو مقام قائل بودند بت‌پرستان قبل از اسلام، حتی و همان گونه که گفتم دو بت، عصاف و نائله. بت عصاف روی دامنه صفا بود، بت نائله روی دامنه مروه بود. یه بت اینجا گذاشته بودن، یه بت اونجا، یکی زن بود یکی مرد. و بین ایران صفا وقتی تعظیم میکردن میرسیدن مقابل بت، تکریمشون میکردن، باز حرکت میکردن. به لحاظ این وضعیتی که پیش آمد، مسلمان ها میگفتن نکند ما اگر سعی صفا و مروه بکنیم باز اقتداء به سنت جاهلیت کرده باشیم، نکنه به سنت بت پرستان اقتدا کرده باشیم، نکنه ما هم به اینجا جای بت بوده، زمانی روی این کوه بت بوده، اگه ما بریم کنار این کوه پامون بزنیم به این کوه حرکت کنیم، باز رفتیم به جای بت خودمون رو نزدیک کردیم. آیه شریف آمد فلا جناح علیه ان یتطوف بهما. نه نه نه، بحث این ذهنیت هایش، اینا دور بزنید این ذهنیت ها را، اینا شاعر الله هست. اگر یه زمان خبیثی آلوده کاری کرده است، این ربطی ندارد به اون صفا و به اون به اصطلاح منشئیت شعوری که این مقام ها دارد. شما کار خودتون انجام بدید. فلا جناح علیه ان یتطوف بهما، کلمه لا جناح ذهنیت غلط را برداشت از میان، همان گونه که در باب نماز معنی دارد. و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. و هر اون کسی که تطوع خیرا، کلمه تطوع، گاه ما عملی را در قبال امر خدا انجام می دهیم، این اطاعت است. خداوند امر کرده است، گفتیم سمعنا ربنا و اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. خدایا صدای تو را، ندای منادی تو را شنیدیم، بر گوش جان می گذاریم، عمل می کنیم. خب این دست، اینو میگن اطاعت. اما گاه نه، امر نشده، الزام نیست. گفتن اگر حال این کار کردید خوب است، الزام نیست، اما بر حال بر فرض یه مرتبه از ما یه کاری رو خواستن الزامن، بعد در بون باز گذاشتن، گفتن اگر دوست داشتید باز هم عمل کنید، خود میدانید در چنین شرایطی اگر کار کردید. اینو میگن تطوع و تبرع. تبرع رو ما بیشتر میشناسید، میگه ما تبرعاً این کار رو میکنم، یعنی کسی من امر نکرده، خودم این کار رو میکنم، خودم به میل خودم، خودم به میل خدا بر من نماز شب رو واجب نکرده است، اما دوست دارم تبرعاً برخیزم. خدا به من نگفته است این پول رو بده، حساب مالی مالم دادم، بدهی شرعی ندارم، اما میبینم این جوان را، میبینم این دختر خانم را، میبینم این پیرمرد را، میبینم این وضعیت اجتماعی را، لذا تبرعاً کار میکنم. میشه تبرع. اینی که پشت انسان امری نیست انسان کار کند، اینو میگن تبرع، اینو میگن تطوع. فرمود و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. کسی که تطوع کند خداوند از او تشکر میکند. خب این تطوع اینجا برمیگردد به همین مسئله. حالا ممکن است مراد حج باشد، بعد از یک حج گذاشتن دیگه هر چی ما حج بریم میشه تبرع، چون دیگه واجب نیست، به استحمام عمل کردیم. عمره اگر ما برویم چه کردیم؟ تطوع کردیم. اینا تبرع است. العمره الى العمره، متصل کنیم عمره را به عمره بعدی. کفارتون لما بینهما، شستشوییست برای بین این دو. خب این میشه تطوع. خود سعی صفا و مروه، اگر کسی سعی صفا و مروه رو یعنی در عمره و در حج سعیش انجام بده، بعد حالا فرصت دارد، بیکار است، سعیش انجام داده است، هفت مرتبهش رفته است، حال دارد، میخواد حالا متفکرانه حرکت کند، نه متعبدانه، میخواد بیشتر فکر کند، حالا بیاد مجدد در مسیر قرار بگیرد، حالا سالن هم که سالن 20 متری منظم تمیز مرتبی است، بیاد تو این سالن قدم بزند، بین این حاجی ها سیر کند، ببیند اینها دنبال چی هستن، یکی زرد است، یکی سیاه است، یکی سرخ است، یکی عرب است، یکی عجم است، یکی کرد است، ببیند اینها چی چیزی اینها را دارد میکشد به جا و باز برمیگردد. بیاد کمی تو اینها این چیزی این تبرع است، ایرادی هم ندارد، تطوعات نیازی هم نیست که محرم باشد، نیازی هم نیست که احرام بتن باشد، مستحب هم هست، فتوایی هم دادن آقایان که اگر کسی سعی صفا و مروه کرده است، حال بیاد همینطور بین صفا و مروه باز مجدد سعی کنه، اضافه سعی کنه، مستحب هست، اشکالی هم ندارد که مستحب هست. و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. میخوام کلمه فان الله شاکر علیم رو بگم، فقط یه جمله عرض میکنم عزیزان، اونهایی که خداوند قسمتتون میکند، چشمتون گوشتون باز کنید، بعد خدا میداند که انسان سر بر زمین میزند و ندامت دارد و تأسف دارد که لحظه لحظه‌ش رو از دست داده. وقتی که ظرائف آیات را میبینیم در مواقف حج و روایات معصومین را و عظمت حق سوگند از وجب به وجب تمام این مواقف باید دانشکده ها ساخت، باید کرسی های درس گرفت، هزار صدها باب معرفت می گشاید اگر حواس انسان باشد و غافل نباشد. اگر غفلت بیاید الا راه نشان داده شده است. بعضی ها متاسفانه راه رو بلد نیستن. جمعیت اسباب اصحاب دورش گرفتند و مستی دیدن این دارد تلو تلو میخورد. آمد از مقابل این رد شد، مستقیم رفت کوبید، هم مشت اول دو کوبید، کوبه درب میخانه را بلند کرد و ترق زد، درب را شاز کردن رفت و دیدن آقا این مرد شروع کرد به زهار زهار گریستن، فریاد برآوردن. اصحاب و مریدان گفتن شیخا بزرگا سندا چرا گریه میکنی؟ چی دیدی؟ ولی این مرد چی بود؟ گفت به حال زار خودم میگریم که این مست در حالت مستی درب رو درست تشخیص داد، اول کووید وارد شد، اما من به حال خودم میبینم که دارم درب رو میکوبم سالیان سال، اما درست تشخیص ندادم کجا بکوبم کجا وارد شم. گاه این جان من، گاه میره انسان کنار خانه خدا، ایستاده است مقابل قبله که یک عمر به اونجا نماز گذاشته است، ایستاده است مقابل مقام ابراهیم، ایستاده است دروغ هجر اسماعیل، ایستاده است مقابل مقام صفا و مروه زمزم، اما نمیداند کجا هست. حیا را، سکا را، لا اله الا الله، نعوذ بالله منها. فقط به عنوان یه جمله تذکر عرض کردم، حواسمون باشد، حواسمون باشد عزیزان. یه آمادگی نسبی برای خودتون حاصل کنید قبل از سفر. وقتی هم میرید در خیلی چیزها به خودتون ببندید، دهان کنترل باشد، گوش کنترل باشد، فکر کنترل باشد، از همه مهمتر به اعتقاد من دل کنترل باشد. دیگه اونجا جایی نیست که دل این طرف اون طرف پر بزند، اونجا جایی است که تو رو سر سفره نشاندن دست درون طعام است، باز نگاه کنی این طرف اون طرف کی نشسته کی هست کی نیست. اینجا محال دیگری است. خدایا به عظمت آیاتت و به جلالت و نورانیت کرامت، خدایا معرفت و شعور درک مشاعر و مواقف را و شعورات اون رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. توفیق حج و عمره با معرفت همان گونه که به اولیاء از ارزانی کردی به حق این ایام شریف به ما عنایت بفرما. فإن الله شاکر علیم. اگر کسی کاری چنینی می کند خداوند شاکرون، خداوند از او سپاسگزاری می کند و خداوند علیم است. نکته ها دارد در این مقام. خداوند شاکرون، خدا چه نیازی دارد از کسی تشکر کند؟ بر چی تشکر کند خدا؟ و من تتب و هر کسی که خیری را انجام می دهد خدا از او تشکر می کند. از چی تشکر می کند خدا؟ مگر اسباب این خیر را کی فراهم کرده است؟ خدا او فراهم کرده. مگر این فکر را که داده است، توان را که داده است، معرفت را که داده است، راه را کی باز کرده است، قدرت که همش هست، خدا از کی تشکر میکنه؟ از خودش تشکر میکنه؟ این ان الله شاکر علیم چه نیازی دارد از باری تعالی؟ از کی تشکر کنه؟ تشکر برای چی نیست؟ اینجا یه ظریفه‌ای، یه لطیفه‌ای وجود دارد. تعمق به فرمایید خدمت عزیزان بازگو میکنم، مشابه دارد. گویا یه قانون و قاعده ایست گذشته از معنایی که صفت شاکر در حضرت باری تعالی دارد. من میخوام به عنوان استحسان و لطیفه این رو عرض کنم با مشابهاتش. گویا خداوند سنتی دارد در بین بندگانش، گاه خود را به صفاتی متصف میکند، به نامهایی گاه خود را مینامد برای اون که جبران خاطر بعض از بندگانش بنماید و شیله ادب رو به بندگانش تعلیم کنه. من باب نمونه در بعض از آیات شریفه قرآن میبینیم این کلمه رو زیاد خود خداوند بازگو میکنه که ان الله خدای